بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت و تهنیت خدمت دوستان عزیز و ارجمند و با آرزوی قبولی قیام شما در سحرگاهان برای نماز و نیاز و ندای پروردگار و صیامتون در روزهای ماه رمضان و برخورداری هرچه بیشتر از اون سه اصلی که قرآن برای روزه رمضان تعیین کرده، یکی تقوا، یکی شکر و یکی هم رشد. تقوا به معنای تقویت نیروی اراده برای کنترل نفس، شکرم به معنای بهره برداری و استفاده از نعمت هدایت و رشدم از طریق خواسته ها، دعاها و آمال بلندتر نسبت به سابق. امروز همینطور که گفتند به هر حال روز وداع ماه رمضان هست. حتما آشنا هستید، خوندین یا شنیدین از دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، یکیش دعای 43 در استقبال از رمضانه و یکی هم در وداع رمضانه. البته دعای خیلی مفصلی است، من فقط چند تا درودی که در اول هست خدمتتون میخونم. بار خدایا، ما با این ماه وداع میکنیم و بدرود میگوییم، مانند وداع با کسی که فراغش بر ما بسیار دشوار است و رفتنش از میان ما را اندوهگین کرده و به دلتنگی دچار ساخته، مانند وداع کسی که باید عهد و پیمانش نگه داریم و احترامش رعایت کنیم و حقش ادا نماییم. پس میگوییم 20 سلام به این ماه داده امام سجاد علیه السلام. من چند تاشو میخونم. السلام علیک یا شهر الله اکبر، سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا، و یا عید اولیاء، ای ماهی که عید دوستداران خداست. سلام بر تو که بهترین اوقات بودی، بهترین ایام و ساعات بودی در طول سال. چقدر آمال و آرزوهای معنوی ما در این ماه نزدیک شد و چقدر حاجات و نیازهامون به سمت معنویت جلو رفت. بعضی هاشو میخونم. سلام بر تو ای مجاوری که چقدر دلها در ایام تو حضور قلب پیدا کرد، از اون سنگینی، از اون قساوت به نرمی و به رقت آمد. چقدر گناهان در اوقات تو زائل شد. السلام علیکم ناصرن اعان انا شیطان، سلام بر تو ای ناصری که یاوری که چقدر به ما کمک کردی در مبارزه با شیطان، چقدر راه های احسان رو به ما نشان دادی. السلام علیکم ما اکثر اتقاء الله فیک، سلام بر تو که چقدر انسان ها تونستن گردن های وابستگیشون رو در این راه، در این ماه آزاد بکنن، چقدر از این گرفتاری های دنیا، از این وابستگی ها خلاص شدن کسانی، و چقدر سعادتمند شدن اونایی که حرمت موقعیت تو رو رعایت کردن. تو چقدر گناهان رو محو کردی، چقدر عیوب ما رو پوشاندی. درست مثل این که با یه انسانی داره صحبت میکنه، یک اوقاتیست، یک زمان خوشیست، ولی مثل این که با صمیمیترین دوست سخن میگه. چقدر بر مجرمین تو طولانی بودی. همه این البته اولش میگه السلام علیک، سلام بر تو باد ای کسی که این چنین بودی. چقدر در سینه مؤمنین هیبت داشتی، عظمت داشتی، چقدر احترام داشتی. سلام بر تو ای ماهی که هیچ ماهی با تو رقابت نمیتونه بکنه. سلام بر تو که در هر امری سلامت بودی، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. سلام بر تو که قبل از اینکه بیای منتظرت بودیم، مطلوب بودی، و وقتی که رفتی محزون شدیم. چقدر بدیها رو از ما برگردوندی و چه خیری که بر ما باراندی. سلام بر تو و بر اون شب قدری که از هزار ماه بالاتر بود. چقدر ما دیروز حریص بودیم به آمدن تو و چقدر شوق دیدن تو در سال آینده داریم. و سلام بر تو و بر اون فضائلی که ما محروم شدیم، فرصت نکردیم بهش بپردازیم. و بعد از این بخش‌های متعددی داره در این وداع با ماه رمضان، چند تا نکته رو مطرح میکنه که من فقط در امشب به یکی از اونها اکتفا میکنم. این بند دهمشه، میفرماید انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک. تو همون کسی هستی که برای بندگانت یک دری، یک دروازه‌ای به سوی خودت گشودی و سمیته التوبه، اون باب رو توبه نامیدی. و برای این باب یک دلیل قرآنی هم قرار دادی در کتابت، فرمودی توبوا الی الله توبه نصوحا. همه شما توبه کنید، توبه نصوحی. عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امیدوارم که خداوند سیئات شما رو پاک بکنه و شما رو وارد بهشت‌های جاوید بکنه. منظور از توبه معمولاً کلمه توبه که در فرهنگ ما ادا میشه حالت خوبی نداره. احساس مردم معمولاً نسبت به توبه منفیه. تصور ما اینی که آدمای خیلی بد، گناهکار، اسیانگر توبه میکنند. یک احساس توهین به خودمون تلقی میکنیم اگر کسی بگه باید توبه کنیم، در حالی که توبه یه امر عامه، مربوط به همه است. توبه یعنی تغییر جهت. آدم توی یه مسیری در یه جاده میره، احساس میکنه اشتباه کرده، یوترن میکنه، برمیگرده، مسیر درست رو میره. این میشه توبه. صبح تا شب آدم خیلی از این اشتباهات میکنه. اون چه که در امریکا در انتخابات گذشته اتفاق افتاد، یه توبه ملت امریکا بود. یعنی تشخیص دادن اون رفتاری که با سیاها داشتن، اون مناسباتی که تو این جامعه بوده غلط بوده، عوض کردن، یه سیاه رئیس جمهور خودشون کردن. این میشه یه بازگشتی از یک طرز تفکر، یک رفتار. اتحاد جماهیر شوروی 70 سال در یه مسیر خلاف و خطا میرفت. کسانی مثل گورباچوف، البته از خروشچوف یواش یواش شروع شده بود، بعد خب دیگه گورباچوف و یلسین و غیره، یه تغییری، یه گردشی در شیوه های خودشون خواستن بدن. میشه توبه دیگه. توبه یعنی بازگشت. شما بسیاری از شعرهای فروغ فرخزاد اگر بخونید، از بهترین نمونه های توبه است که یه خلاف و خطایی شده چطور یه انسانی برمیگرده با زیباترین بیان تمام مکنونات قلبی خودش رو نشون میده. لطیفترین و از مهمترین متون مربوط به بازگشت توبه است. اتفاقا کلمه توبه هم چندین بار به کار میبره. بنابراین یک عامل بسیار بسیار مهمه. شما در نظر بگیرید یه کشتی، حالا کشتی‌های گذشته مد نظر بنده هست، معمولاً در اقیانوس می‌رفتند و کشتی‌های بادی بود دیگه، به نیروی باد هم حرکت می‌کردند. هیچ وقت هم که باد 100% موافق نیستش. باد ممکنه از راست باشه، از چپ باشه، باد مخالف باشه. هیچ وقت 100% باد موافق نیست. بالاخره با موافق هم باشه با یه زاویه است. ناخدای کشتی باید زاویه برخورد بادبان رو با باد تعیین بکنه و برای این کار دائما باید در سکان باشه، پشت فرمانش باشه، اون مسیر رو ببینه. نقشه دارن اینا دیگه و بعدم یک قطب‌نمایی داره، موقعیت خودش رو میسنجه به چه زاویه‌ای باید بره که بعد از یه ماه مثلا فرض کنید فلان بندر امریکا برسه، حالا اون موقع که سفرهام طولانی بود. پ پس نقشه میخواد، قطب‌نما میخواد، دائمانم دریا امواجش طوفانها آدم رو به چپ و راست میبره. این ناخداست که دائما اصلاح مسیر میکنه، اگه به راست رفت باید به اون خط برگردونه، به چپ رفت برگردونه. یک مراقبت دائمیست، یک محاسبه دائمیست، اونچه که عرفا میگن همیشه باید محاسبه و مراقبه کرد همینه. در تمام طول این مدت باید موقعیت خود رو سنجید، انحراف خود رو شناخت و توبه کرد، یعنی بازگشت به اون مسیری که هدف اصلی بوده. این میشه معنای اصلی توبه، خیلی هم طبیعیه. تکرارش هم انابه میگن، دائما یکی از صفات بسیار بسیار ممتاز پیامبران همین انابه اونها بود. قرآن در بارد بعضی از اینا میگه منیب بودن اینها، عبدن منیب، بنده منیبی بود، یعنی دائما از صبح تا شب مرتب اصلاح مسیر میکرد، مرتب تغییر میداد. از همه زیباتر یک داستانی است در مثنوی مولوی، همه شنیدین. البته اون استفاده ی توبه از این موضوع نکرده، ولی بهتر از هر شعری مسئله ی توبه رو نشون میده. داستان لیلی و مجنون هست. مجنون قصد کوی لیلی کرده، به سوی کوی لیلی روانه، سوار بر یک ناقه است. ناقه یک شتر مادر میگن. از قضا این شتر تازه یه بچه‌ای به دنیا آورده، یه کره‌ای داره در آخر. خب راهای اون موقع طولانی بوده و چندین روز، 3-4 روز باید این مسیر رو طی می‌کرده مجنون. وقتی که حواسش جمع بوده مجنون، سوار بر شتر بوده، خب افسارم دستش بوده، به سمت کوی لیلی میرفته. ولی هر وقت که خسته میشه، چرتش میگیره، حواسش به مناظر اطراف میره، یه مقداری افسار سست میشه، شتورم میفهمه که حواسش نیست کسی که داره میبره. بنابراین چون دل او متوجه بچه خودش بوده، برمیگرده به اون سمت. دو مرتبه نیم ساعت بعد مجنون یه مرتبه اینه ای وای، خیلی برگشته، حرکت ارتجاعی کرده، دو مرتبه برمیگردونه، باز خوابش میبره، باز برمیگرده. میگه میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی اون مهار خیش سست. خیلی باهوش بود، میفهمید که کی رانندش حواسش پرته. فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. چون به خود باز آمدی دیدی زجا، کوز پس رفته است بس فرسنگ ها. یه مرتبه تا حواسش میامد میدید فرسنگ ها دور شده. در 3 روز ره بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سال ها. 3 روز راه بوده. اینا البته شعر میخواد پیامشو بگه، و اینا چنین چیزی که نبوده. یعنی عمر ماست که سالها در جا میزنیم. برای چی؟ برای اینکه حواسمون نیست که کدوم مسیر باید بریم. در 3 روز ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. آخرم خطاب به این شتر میکنه، میگه گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همره نالایقیم. تو عاشق بچت هستی، حواست به اونجاست، منم حواسم به لیلیه، این دوتا که با هم جور در نمیاد. حالا نتیجه که میگیره، اینا مثال دیگه، میگه جان گشاید سوی بالا بالها. انسان ها ایمانشون، آرمانهاشون، اعتقاداتشون مثل پرنده که بال میخواد بزنه، اوج بگیره، بالا بره. جان گشایت سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. ولی تن ما، اون وجود مادی ما، چنگ زده به زمین، میخواد از اینجا جدا نشه. این تعبیر قرآنیست اتفاقا، میگه استاقلتم الالعرض، سقیل شدید، چسبیدید به زمین، الرزیتم بالحیات دنیا من الاخره، به همینجا راضی شدید در مقایسه با آخرت، حیات جاوید، ابدیت نزد خدا، به همین چسبیدین، همین براتون کافیه. یعنی ما در برابر این دوراهی ها دائما قرار داریم، میل به آسمان پرواز و چسبیدن به زمین. از زبان در واقع مجنونه، میگه تا تو با من باشی ای مرد وطن، یعنی اون که آدم میره دیگه، این مادیات وطنیست که بقایی نیستش، تا تو با من باشی مرد وطن، پس زلیلی دور ماند جان من، من هیچ وقت نمیرسم، دائما تو منو به سمت خودت میکشی. روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسا سالها. قوم موسا هم 40 سال آواره موندن در اون تیه، در اون صحرای نامشخص. یعنی در واقع تصویری از زندگی انسان ها میکنه، بعد نتیجه میگیره آخرش، میگه اینا مثاله که عشق لیلی میگم، عشق مولا کی کم از لیلی بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. تو چوگان گوی رو میزنن، پرتاب میکنن، حالا اینجا ورزش های دیگه هستش، میگه باید مثل گوی در میدان چوگان خدا بود، به هر طرف سرنوشت الهی، تو نچسبونی که خودت میخوای انتخاب بکنی، گوی شو میگرد بر پهلوی عشق، قلط قلطان در خم چوگان عشق، که این سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما. ما سوار اون ناقه ایم که حواسمون هم نیست و کنترلمون رو از دست میدیم. خب عرض من این مسئله بازگشت بود، همون مثال کشتی رو که خدمتون عرض کردم، اینم یه تمثیل زیباست از مولوی برای این غافل شدن ما و هی واپس رفتن ها. توبه یعنی همین، هوشیاری وقتی پیدا کردی برگرد به سوی کوی لیلی، نزار عقب ببرتت. توبه همینه در واقع. عرض کردم که ما معمولا خیلی توبه رو درست نمیشناسیم و به نظرمون یه امری میاد که مالی آدمای خاص، خیلی گناهکاره، ولی قرآن اصلا یک سوره‌ای به نام توبه داره، 10 تا صفت میاره برای مؤمنین، اولش توبه است. التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. 10 گام به سوی خداست با توبه آغاز میشه. وقتی که یه راه اشتباهی آدم میره که به سمت خدا نیست، گام اول اینه که برگردی، و بهترین موقعیتش ماه رمضانه بعد از عید فطره، 1 ماه شناخت، آگاهی ها با سلف کنترل، تقوا که میگه این ماه لعلکم تتقون تقواست، بعدم آگاه شدن به ارزش های قرآنی، ماه نزول قرآن، و بعدم با دعاهای بلندی که آخر اون آیات روزه اومده، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع. خب وقتی که این توجهات حاصل میشه، طبیعتا دیگه این برنامه رو باید آدم شروع بکنه دیگه، تغییر زندگی، تغییر شیوه، تغییر رفتار، این گام اولیست که بعد از ماه رمضان برمیداره. اول بازگشته، بعد میگه عابدون یعنی وجود خود رو هموار کردن، آماده شدن برای طی مسیر، والحامدون حمد و سپاس خدا، چشم و روزیبایی های خداوند گشودن، و سائحون سیاحت یعنی یه جا نچسبیدن، متعصب نبودن، انبساط دید داشتن، سعی سعد داشتن و الی آخر. خدا میگه تو قرآن توبه کاران رو دوست داره، والله یحب المتطهرین، یحب التوابین و یحب المتطهرین. پس یه صفت محبوب خداست کسانی که این قابلیت انعطاف رو هنوز از دست نداده باشن. خیلی از پیامبران این صفت توبه رو قرآن در مورد اونها گفته، که دعای حضرت ابراهیم فرمود ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. از آدم میگه فتلقا آدم و من ربه به کلمات فتاب علی. یا به خود پیامبر ما اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی نصرت خدا آمد، پیروزی آمد و وقتی دیدی مردم فوج فوج وارد دین خدا شدن، فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا. یعنی حتی پیامبر نیازمند استغفاره، میگه خدا توابه، میپذیره بازگشت رو. وقتی که برای پیامبران این امر ساری و جاری است و جزء صفات برگزیده اوناست که دائما توبه میکردن، روزی به ده ها بار توبه میکردن با هر عملی سریعا، وقتی که نه که کار بدم حتی بکنن، وقتی میدیدن اون کار خودشون به حد کافی خوب نیست، یه حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چیزایی که برای آدمای نیک نیکوکاران خوبه برای مقربین بده، اونا مقرب بودند، اونها بنابراین نباید به این راحتی راضی میشدن از یه کار معمولی خوبی اگر انجام میدن، دائما توبه میکردن از این کار. فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیامبر مستقیم استوار باش، هم خودت و هم همه اونا که توبه کردن بهات. ما فکر میکنیم یه دل لابد گناه های خیلی عجیب غریب انجام دادن، اونا که توبه کردن یعنی همون مهاجرین، انصار، اصحاب بدر، بزرگترین مسلمان های اولیه تغییر مسیر دادن، برگشتن، تا دیروز به اون فرهنگ بودن حالا عوض کردن خط زندگی خودشون رو. در هر حال به تعبیر امام سجاد می‌فرمایند اگه خدا هیچ نعمتی رو به ما نداده بود، هیچ نعمتی، فقط همین توبه رو، همین خودش کافی بود که تمام عمر او رو حمد می‌کردیم، برای اینکه هیچ چیزی تو دنیا قابل بازگشت نیست که خونسا بشه. وقتی که شما یه تصادف می‌کنین، تصادف شده دیگه، حالا ضررش رو باید تحمل بکنید، تیکت میگیریم، هزار جور مشکلات داره، یعنی تمام ضررهایی که ما تو زندگی میکنیم، تمام خلاف و خطایی که میکنیم باید پاش وایسیم. ولی این چه معجزه‌ایه که انسان یه عمری هم اگه خلاف و خطا کرده باشه، اگر توفیق واقعی توبه پیدا کنه، توبه فقط لفظی نیست، تمام گذشتش که پاک میشه، هیچی تبدیل به نمره مثبت میشه. این خودش عجیبه، که این نیست که بگیم اگه 100 نمره منفی گرفته حالا اون 100 تا پاک میشه، این برعکس میشه. این تجربه رو حتما خودتون کردین که بعضی وقتا یه خلاف و خطایی اگر کرده باشین، آدم نادم میشه، پشیمون میشه، اعتراف میکنه، اذعان میکنه، برمیگرده، چقدر حال خوشی داره، چقدر احساس میکنه که سبک شده. برای اینکه مسئله اعتقاد و ایمان یه چیز بیرونی نیست، مربوط به دل ماست، درونیه، همینی که درون متحول بشه همه چی پاک شده. البته مهم اینه که این توفیق توبه رو آدم پیدا بکنه. حالا عرض میکنم که چه شرایط و ضوابطی توبه داره، فقط یه لفظ نیست که آدم یه چیزی بگه و همه چی تمام بشه. یکی از اسامی خدا توابه، تواب، تواب مبالغه توبه است، یعنی دائما دائما خدا به ما برمیگرد، تنها ما توبه نمی کنیم، توبه یعنی بازگشتن. ما وقتی که دور میشیم از خدا، خب مثل اینکه خدا هم از ما دور میشه، تا خدا که دور نمیشه، شما از یک منبع انرژی وقتی دور میشید، نور یا حرارت، خب طبیعتا اون دیگه به شما نمیرسه دیگه. وقتی شما برگردین به سمت اون برین، دو مرتبه برخوردار از اون میشین، یه رابطه دو طرفه است. توبه تو قرآن تقریبا همون مقداری که گفته شما باید توبه کنید، همون مقدارم 34-35 بار دیدم خداست که توبه میکنه. توبه مال خدا مبالغه است دائما، یعنی این جریان توبه بازه، مثل این چراغی است که همیشه روشنه. این شما چراغ خاموش کردی، به محضی که بزنید دو مرتبه میاد. شیر آبو بستیمش، به محضی باز کنیم میاد. بازگشت خدا مستمره، دائمیه، مثل نور خورشید در روز. ما این که حجابی گذاشتیم در برابرش، ازش محروم شدیم در واقع. اینی که صفت توبه درباره خدا بعضی وقتا با حالت مضارع میاد، یتوب الله علی من یشاء، یتوب مضارع، بعضی جا هم تواب، بی نهایت بازگشت کننده از خداوند. پس همواره این باب توبه خداوند بازه. یک اتفاقا شعر قشنگی مثنوی مولوی داره، اگر این رو یادداشت کرده باشم خدمتتون میخونم. بله، میگه توبه را از جانب مغرب دری باز باشد تا قیامت بر ولی، تا قیامت هم بازه، تازه مغرب برزند سر آفتاب، باز باشد آن در از وی رو متاب. همیشه بازه. میگه هست جنت را ز رحمت هشت در، بهش هشت تا در خدا براش قرار داده. یک در توبه است زان هشت ای پسر، یکیش هم در توبه است. البته منظور از در، در فلزی یا چوبی نیست، در یعنی باب ورود، کیا بهشتی میشن، چی کار بکنه. بالاخره راه های مختلف برای ورود به بهشت هست دیگه. میگه یکیش توبه است. بعد میگه آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. همه اون درا گهی بازن گهی بستن، فقط در توبه است که همیشه بازه. مثلا یکی از راه ها جهاد فی سبیل الله، در نهج البلاغه هست ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد یکی از درهای خاص خداست، فتحه الله لخاصت اولیائه، این درو خدا برای اولیای ویژه خودش باز کرده. ولی آیا همیشه امکان جهاد هستش در خدا؟ گه گاه پیش میاد تو عمر آدم یه بار دو بار، همیشه که این امکانات نیست. پس این در بعضی وقتا باز میشه. در گذشت، گذشته که درهای ورود به بهشته، همیشه که دعوا نمیشه، همیشه کسی با آدم توهین نمیکنه که آدم بخواد گذشت بکنه، عفو بکنه، صف بکنه، غفران داشته باشه. بعضی وقتا هستش. در انفاق همیشه که پیش نمیاد، همیشه که آدم امکانشو نداره. پس همه راه های ورود به بهشت گهگاهیه، بعضی وقتا این در جلو بازه، ولی در توبه میگه همیشه بازه. هین غنیمت دار در باز است، زود رخت آنجا کش به کوری حسود. میگه هر کاری هم کردی مهم نیست، برو به اون سمت، برای اینکه این در همیشه بازه. خداوند هیچ وقتی هم نذاشته، هیچ واسطه ای هم این وسط نذاشته، مستقیم هر کسی هر وقت حالشو داشته باشه، حوصله‌شو داشته باشه، میتونه اینو انتخاب بکنه. فرمایشای حضرت علی اس میفرماید ما کان الله لیفتح لعبد باب توبه، خدا ممکن نیست برای یک کسی در توبه رو باز کرده باشه و یغل قنه باب المغفره، در مغفرت رو بسته باشه. این دوتا در به هم بسلن، از در توبه که آدم وارد میشه به در مغفرت میرسه. یا میگه هر کسی که توفیق توبه پیدا کنه لم یحرم القبول، هرگز از قبول محروم نخواهد شد. خب این نکته خیلی مهمی است. همونطور که عرض کردم امام سجاد میفرماید اگه هیچ امکانی خدا به ما نداده بود، هیچ نعمتی نداده بود، همینی که بتونیم با هر گذشته‌ای تولد نوینی پیدا بکنیم و تغییر بدیم، این خودش فوق‌العاده است، این معجزه است. هیچ چیزی دیگه نمیشه تو دنیا اینطوری. هر چیزی خراب میشه، خب خراب شده دیگه، اتوماتیک که درست نمیشه. نیروهای دستن در کار جهان هستن، برای ما ناشناختن. حالا عنوان قرآنیش هست فرشتگان دیگه، ملائک. میگه الذین یحملون العرش، نیروهایی که عرش خدا را اداره میکنن، عرش یعنی سیستم مدیریت جهان را، و من حوله، نیروهای زیر مجموعه، نیروهای فرعی جهان، ملائک و فرشتگان، یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، یا اینجا میگه ولی یستغفرون للذین آمنوا، دائما دارن استغفار میکنن، نه که لفظی رو بگن، این به زبان قابل فهم ماست، یعنی نیروهایی در جهان استغفار، یعنی پاک کردن، بالا بردن، یعنی تمام انرژی ها و نیروهای هستی در مسیر رشد دادن و تکامل بخشیدن به شماست. بعد به زبان قابل فهم ما میگه، این زبان حال فرشتگانه، ربنا وسعت کل شیء رحم علما و رحمتا فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، پروردگارا اونایی که برگشتن، تغییر مسیر دادن، توبه کردن، مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده، وقهم و سیئات، از همه آثار منفی خلاف ها و خطاهای گذشتهشون اینا رو محفوظ و مسمون بدار. حالا همه اینا عرض میکنم به زبان ماست، وگه نه اونا که اینجور حرفا رو نمیزنن، بالاخره این مسائل پیچیده به اصطلاح ذهنی رو باید به زبان ما گفته میشه. در بعضی از سوره ها میگه یستغفرون لمن فی الارض، برای هر کی که رو کره زمینه، تنها مؤمنین هم نیستن، یعنی همه جهان مثل مدرسه ای که همه کارمندان، همه معلمین در خدمت رشد دادن به محصلین هستند، مثل دانشگاه که تأسیس شده برای پرورش اندیشه ها و علوم مختلف، میگه جهان هستی هم همینطوره، همه در خدمت بالا آوردن شمان. بنابراین توبه یه مکانیزم بسیار پیچیده‌ای داره که در روح و روان ما اتفاق میفته، نیروهایی که برای ما شناخته شده نیست، از نظر علمی نمیدونیم، ولی دقیقاً قرآن میگه که این فعل و این فعال درونتون رو انجام میدن در واقع. اما توبه‌ای که در اون آخر دعای امام سجاد آمده، میفرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه نصوح بکنید. نصوح و نصیحت و نصح و اینا همه از یک ریشه است. توبه نصوح چیه که به ما میگه توبه نصوح بکنید؟ نصیحت معناش اینه که اگر به کسی داری به اصطلاح راه نمایی میکنی، 100% باید خالص باشه، اصل خالص و نصح میگه، یعنی تو این نصیحت کردن شیله پیلهی نباشه، برنامهی نداشته باشی، واقعا خیر او رو خواسته باشی. بنابراین معنای نصیحت میشه خیرخواهی مطلق. توبه نصوح پس میشه یه توبهی که خالصه، قصد بازگشتی درش نیست، قصد تکراری نداره. در این مورد هم اتفاقا مولوی قصه‌ای داره به نام توبه نصوح، بسیار زیبا این مسئله رو باز کرده. با این که شاید بعضی قسمتاش خیلی مناسب نباشه برای این جلسه، ولی من خلاصش رو خدمتتون عرض میکنم. از خودش این داستان رو درآورده برای اینکه این توبه نصوح رو به ما نشون بده. داستان یک جوانی است که صداش زنونه بود و صورتش هم یه مقداری صورت ظریفی داشت، به زنانگی میره. ایشون دلاک حمام زنانه شده بوده، کسی هم نمیدونسته، سالهای دراز در این شغل شریف خدمت میکرده، زندگیش از این طریق میگذشته. حالا اتفاقاتی که افتاده، ایشون اینا رو به شعر درآورده که معنای توبه رو به ما نشون بده. اولش توضیح میده، میگه همونطور که شیر از پستان برون آمده در پستان نرود، مادری که شیر میده، این شیر که بر نمیگرده، توبه هم نمیتونه برگرده. آن که توبه نصوحی کند از آن گناه یاد نکند و به آن میل نکند، بلکه هر دم نفرتش افزون شود و همین خود دلیلی میشود که لذت قبول یافته و این لذت به جای لذت گناه نشسته. نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زو نکوتر، میگه تو نشون میدی یه عشق پس جدیدی آمده که توبه کردی، این یه نبرده، باید بتونی در این نبرد پیروز بشی بر اون عشق قبلی. کسی که دلش باز به آن لذت رغبت کند، علامت آن است که لذت قبول نیافته و به جای لذت گناه نشسته. خب حالا داستانو باز میکنه، من قطعاتشو میخونم. میگه بود مردی پیش از این نامش نسوح، میخواد توبه نسوح بگه، آقایی به نام نسوح بود، بود زدلاکی زن او را فتوح باز کرده بود، این فاتح این به اصطلاح شغل شده بود. روی او چو رخسار زنان، مردی خود را همی کرد و نهان. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود. سالها می کرد دلاکی و کس، بو نبرد از حال و سر آن هوس. زان که آواز و رخش زنوار بود، صدای نازک، قیافش هم معلوم نبود که مرده، لیک شهوت کامل و بیدار بود. چادر و سربند پوشید و نقاب، مرد شهوانی در قره شباب، اوج جوانیش. حالا میگه که دختران خسروان، حالا قسمتایشو نمیخونم، دخترهای درباریا و همه اینا میامدن و خلاصه کاری نداریم، توبه ها میکرد و پا در میکشید، نفس کافر توبه اش را میدارید. هر روزم توبه میکرد، ولی مگه میشه یه همچین شغلی؟ رفت پیش عارفی آن زشت کار، گفت ما را در دعایی یاد آر. دیگه متوجه شده، دیگه از خودش دیگه نومید شده. خلاصه خیلی مفصله، چندی مینیش را تفش ده صفحه است. خلاصه یه روز که در حمام بوده و کار دلاکیشو میکرده، دختر پادشاه و این درباریام که بودن، یکی از اینا یه انگشتر گران قیمتش گم میشه، هی میگردن این برابر نیست و کی برده و کی دزده و درای ببندین درای حمامو. خلاصه باید بگردن همه رو، بگردن و لنگارم باز بکنن ببینن کسی جایی هم قایم نکرده باشه. بله، میگه که آن نسوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب کبود از خشیتی. پیش چشم خیش میدید مرگ، رفت و میلرزید او مانند برگ. گفت یا رب، بارها برگشتم، توبه ها و عهدها بشکستم. کرده ام آنها که از من میسزید، تا چنین سیل سیاهی در رسید. چه کارایی میکردیم، حالا دیگه سیل آمد که ببره. خلاصه همین جوری با خدای خودش راز و نیاز میکرد، گفتش که خدایا نوبت جستن اگر در من رسد، وح که جان من چه سختی ها کشد. خدا نکنه که نوبت من برسه. گر مرا این بار ستاری کنی، خدا ستار العیوب دیگه، معایبو میپوشونه، توبه کردم من زهر ناکردنی، توبه ام بپذیر این بار دگر، تا ببندم بحر توبه صد کمر. همش توبه است دیگه. من اگر این بار تقصیری کنم، پس دگر نشنو دعا و گفتنم. خلاصه اینم مفصله. حالا در این حال و بدبخت داره قالب تویی میکنه، در میان یارب و یارب بدو، بانک آمد از میان جستجو، جمله را جستیم پیشا ای نسو، همه را گشتیم تو بیا جلو. گشت بیهوشان زمان پرید روح، قش میکنه بیچاره، جان به حق پیوست چون بیهوش شد. وقتی که از اون حالت میره دیگه فقط فکر خدا رو میکنه، متوسل به خداست. جان به حق پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. میجوشه موج رحمت خدا، چون که جانش وارهید از ننگ تن، رفت شادان پیش اصل خیشتن. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد. حیوان یعنی حیات. وقتی که رحمت خدا بیاد، سنگم جان میگیره. اینی که این عمر این خیانت رو داشته میکرده به ناموس مردم، اینطور پناه برده به خدا، خلاص این که قش کرده دیگه. در همین حالت که دیگه میخوان لنگو باز کنن و بگردن، بانک آمد ناگهان که رفت بیم، یافت شد گمگشته آن در یتیم. خلاصه یه مرتبه پیدا میشه. بله، همه قریب شادی میکنن و سرصدای همه دلاک ها بلند میشه، همه میان از این حلالیت میطلبن که ببخشین ما خیلی عذر میخوام. این دیگه سردسته دلاک ها بود دیگه، چون نیروی چیزم داشت بهتر از همه میشوز، خیلی محبوبیت داشته. خلاصه خیلی ازش معذرت خواهی میکنن که ما بی خود غیبت کردیم، بدگمان بودیم به تو، چرا ما باید این کاری میکردیم. و خیلی حالا همه جمع شدن معذرت خواهی. گفت بود فضل خدای دادگر، ورنه زان چه گفته شد هستم بتر. چه حلالی خواست میباید ز من، که منم مجرم تر اهل زمن. از من چرا داریم؟ من از همه اهل زمین بدترم، حلالیت نمیخواد. آنچه گفتندم ز بد از صد یکیست، بر من این کشف است هر کس شکیست. این صد به یکم نیست، شما نمیدونی من چی کار هستم. کس چه میداند ز من جز اندکی، از هزاران جرم و بد فعلم یکی. من همی دانم و آن ستار من، جرم ها و زشتی کردار من. اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. حق بدیدان جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. من آبروم نره. این همه رو خدا دید، ستاری کرد، نذاش آبروی من جلو اونها بریزه. باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چو جان روزیم کرد. هرچه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. همچو سرو و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. آه کردم چون رسن شد آه من. من وقتی از تمام قلب آهی کشیدم، این آه خودش یه تناب نجاتی شد بر من. آه کردم، رسن یعنی تناب، چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. همین آه صمیمی که با خدا کشیدم، به او عمیقا پناه بردم، این وسیله نجات من از این چاه فساد فحشا شد. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو باد ای خدا، آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. بر سر هر موی من یا بد زبان، گر سر هر موی من یا بد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. تمام موام هم بخوان شکر بکنن، به تعداد موام نمیتونم شکر تو رو بکنم. خلاصه در همین احوالات با خدای خودش هست که دختر شاه دو مرتبه میفرسته که من هیچ کسی رو جز نسور مثل او هیچ کسی دیگه این امکان رو نداره، من دلاک دیگه‌ای نمیپذیرم. میگه من بمردم یک ره و باز آمدم، من چشیدم تلخی مرگ و عدم. توبه‌ای کردم حقیقت با خدا، نشکنم تا جان شدن از تن جدا. خب این بیان یه توبه واقعیه. حالا قرآنم دو جا از ما خواسته توبه کنه. یکی میگه ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، سوره 66 آیه 8، اگه برمیگردید دیگه میل نکنید به اون چیزی که بودین، نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی، زو نکوتر. باید عشق قوی تری آمده باشه، وگرنه نه این توبه نیست. توبه یعنی واقعا نادم و پشیمون شدن و یه قصد تازهی کردن. همطور که عرض کردم توبه همینطور زبانی هم در واقع نیستش، شرایطی داره. اگه مسئله مربوط به خود ماست، قرآن میگه فقط خب همین توبه است دیگه، فقط توبه کنید یعنی برگردید. ولی بعضی وقتا کار به این سادگی نیستش، یعنی آدم به کسی بدی کرده، میگه الا الذین تابوا و اصلحوا، بیان اصلاح بکنن. اگه مال یک کسی رو برداشتی که توبه نداره، باید بری بهش بدی. حقی رو پایمال کردی، توهینی کردی، جسارتی. حقوق کسی وقتی پایمال شده توبه زبانی کافی نیست. الا الذین تابوا و اصلحوا. حالا بعضی جاها میگه که الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، بیاد بیان بکنه. چند وقت پیش پارسال بود فکر کنم یه صحبتی راجع به آنتونی فلو کردم، این فیلسوف بزرگ انگلیسی که یه سخنرانی توی لاس آنجلس داشت. اولش گفت من از تمام کسانی که در 60 سال گذشته گمراهشون کردم معذرت خواهی میکنم. کلمه توبه رو به کار نبرد. یه فیلسوف بود، مبلغ ضد خدایی بود و همه جای دنیا هم سفر میکرد برای نفی خدا. حالا من از طریق ژنتیک پی بردم که نمیتونه محال حیات بدون وجود خدایی باشه. این آمده بیان کرده، کافی نیست دیگه. پس بعضی جا هستش که آدم یه اشتباهی کرده، مردم رو گمراه کرده. این نیست که بگه خدایا توبه کردم، کتابی نوشته، باید بری بگی اشتباه کردم، این در واقع جبران کنه است. اونجایی که در قرآن اومده اتفاقا راجع به علمای دینه، میگه باید برن بیان کنن. میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، اونایی که این چیزایی که ما فرستادیم بینات دلایل روشن رو نمیگن به مردم، میترسن، به خاطر منافع خودشون سکوت میکنن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ما اینا رو برای مردم فرستادیم، برای آگاهی مردم در کتاب، ولی به خزعبلات خودشون و افکار و اندیشه های خودشون بسنده میکنن، نمیگن اون چیزی که خدا گفته، برای اینکه صرف نمیکنه، با منافع طبقاتشون شخصیشون در تعارض قرار میگیره. میگه اون کسانی که کتمان میکنن نمیگن، اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده بر اونها باد. این راجع به علمای دین داره میگه. میگه الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، مگر توبه کنه از این محافظه‌کاری و ترسش و از این که میخواد مریداشو داشته باشه. ناراحت میشن مریدا اگه یه حرف، خیلی ها میدونن خیلی چیزا ولی نمیگن چون مریدا میرن. میگه مگر این که بیاد بیان بکنه، حقیقت رو بگه. پس میبینیم بعضی جاها این چنینه، بعضی جاهایی هستش میگه الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله، دیگه به خدا چنگ بزنه. قبلا به کسی دیگه، به بیگانگان چنگ زده، میخواسته هم اینا رو داشته باشه هم اونا رو داشته باشه، ببینه کدوم پیروز میشن. و اخلصوا دینهم لله، دینشو برای خدا دیگه خالص کنه. این ناخالصی که نمیشه آدم دو دوزه بازی بکنه. پس به تناسب خلاف و خطا میبینیم نوع بازگشت فرق میکنه. اصل و اساسش توبه است، اون چیزی که در رابطه با خداست، همینی که ما توبه کنیم کافیه برگردیم واقعا. ولی وقتی که با مردم دیگه باید اصلاح کرد، باید نمیدونم اخلاص به وجود بیاریم و الی آخر. یه جای دیگه هم در قرآن میگه همه تون دست جمعی توبه بکنید، پس نشون میده که همه محتاج توبه هستن. اینم در واقع تو سوره، عرض کنم که سوره 33 قرآن هست که نه بخش سوره نوره، همون جاست که به مردا بگو چشماشونو بپوشونن، به زنان میگه چشماشونو بپوشونن، به مردا بگو اندامشونو بپوشونن، به اونام بپوشونن، میگه زینتاتونو نشون ندین. تا آخر به اصطلاح این آیات همش راجع به مسائل غریزه است، خودنمایی هاست، به دو طرف هم هست، نوع راه رفتن، نوع لباس پوشیدن. دنبال اینه که میگه توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، چون هیچ کسی که نیست در زندگیش دوران جوانیش از این لغزش ها نداشته باشه. بالاخره چشم دیگه نمیشه، چه کسی میتونه بگه من یوسف وار زندگی کردم، چه زن چه مرد؟ فوق العاده مشکله. بنابراین همه در معرض به اصطلاح این توجه ها، خودنمایی ها، نیاز ها و نگاه ها هستن. اینی که میگه جمیعاً برگردید از این شیوه ها برای اینکه شکوفان بشین، لعلکم تفلحون، اون شکوفایی و به هر حال رشد کردن و به گل نشستنی که خداوند برای همه انسان ها قرار داده. من یه آیه دیگه میخونم و عرضم رو تمام میکنم. میگن این آیه از امیدوار کننده ترین آیات قرآنه. خداوند به پیامبر میگه به بندگان من بگو که هیچ وقت مایوس نشن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من، درست مثل این که مادری به بچه هاش میگه عزیزان من، هر چقدر بچه ها بدی کرده باشن، رفته باشن، قهر کرده باشن، در هر مسیری هم رفته باشن، هر وقت برگردن آغوش مادر برای اونها گشوده است دیگه. مادر دیگه، هر کاری هم بچهش کرده باشه. میگه که بگو با اونها قل یا عبادی، بندگان من. کدوم بندگان؟ کسانی که به خودتون بد کردید. اسرفوا علی انفسهم، زیاده روی کردید، تند روی کردید به ضرر خودتون. لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا مایوس بشید از رحمت خداها با هر سابقه ای. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو جمیعا پاک میکنه همه رو. آیا همین جوری؟ این دنبالم داره یا آیه دیگه؟ و انیبو الی ربکم، انابه یعنی بازگشت، برگرد. همینجوری که تو داری میری که اصلاح نمیشی، هر وقت برگردی. حالا ما معمولا توی یه فریوی وقتی میریم، حالا 10 مایل اشتباه رفتیم، وقتی هم برگردیم بالاخره 10 مایل رفتن 10 مایل برگشتن، اینقدر وقتمون بنزینمون تلف شده، ولی تو توبه تلف نشده، به کلی خونسا میشه. که میگه اول برگردید و انیبو الی ربکم، برگرد به سوی رب واقعی خودت. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از اینکه گرفتار بشی. عذاب یعنی فقدان نعمت، فقدان محرومیت، دوچار اشکال میشی. اون راهی که داری میری به پرتگاهه دیگه، کسی به دادت نمیرسه. قبل از اینکه گرفتار بشی برگرد. 1-2 و اسلمو له، باب افعال تسلیمه، خودتو دیگه تسلیم حق بکن. تالگ تسلیم هوای نفست بودی، شیطان بودی، گام میدو. یعنی اول برگرد، حالا تسلیم حق بشو. 3 و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، از بهترین زیباترین چیزایی که برای راهنماییتون من آوردم حالا پیروی بکن. پس برگرد، تسلیم حق بشو، مطابق این دستور العمل زندگی سالم خدایی عمل بکن. میگه مبادا یه روزی پیش بیاد که بگی که ای کاش من در دنیا تقوا داشتم، ای کاش تو دنیا احسان میکردم، اگه بشه من برگردم، میشه خدایا برگردم به دنیا، دو مرتبه زندگی دیگه داشته باشم. میگه گذشت. تا موقع که هستین، با هر پیشینهی، با هر سابقهی که هستین، خدا همه گناهانه میبخشه. شرطش هم همین ستاست که خیلی ساده است: بازگشت، تسلیم حقیقت و تبعیت از آنچه که خداوند برای ما در واقع قرار داده. یه شعر کوتاه دیگه دعایی هم هست از مولوی میخونم خدمتون رو. نمیدونم وقت هست یا نه. بله، تا سحر گذشته. میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم، که بر این جان و بر این دانش زدیم. خدایا ما که عدم بودیم، مگه در قرآن نمیگه هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا؟ آیا زمانی نگذشت که شما هیچ بودید، عدم بودید؟ میگه ما شما رو خلق کردیم. میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم، حیات پیدا کردیم، حالا پی اچ دی گرفتیم، دانش پیدا کردیم، مثل استیون هاکینگ منکر خدا میشیم که خدا مرخصه بره پی کارش، که بر این جان و بر این دانش زدیم. ای بکرده یار هر اغیار را، وی بداده خلعت گل یار را. همین زیبایی ها رو آفریده. خاک ما را ثانیاً پالیز کن، خاک وجود ما را هم بهره‌ور بکن که به گل بنشینه. هیچ نه ای را بار دیگر چیز کن. ما هیچیم، تو باید یه چیزیمون بکنی. این دعا تو امر کردی ز ابتدا، ورنه خاکی را چه زهره این بودا؟ ورنه ما در وجودمون این زهره یعنی قنچه های گل از کجا اومده؟ ما که خاک بودیم، خاک چطور قنچه گل میشه؟ این انسان های برومندی پرورش پیدا میکنن. چون دعا من امر کردی ای اجاب، ای خدایی که عجیبی شگفتی، این دعای خیش را کن مستجاب. یارب این بخشش نه حد کار ماست، ما ادعا نمی کنیم طلبکار که نیستیم، لطف تو لطف خفی را خود سزاست، هرچی هست لطف توست. دست گیر از دست ما، دست ما رو بگیر، دست گیر از دست ما، ما را بخر، بذار ما بنده تو بشیم، تو ما رو بخر. پرده را بردار، پرده ما ندار، این پرده هایی که جلو چشم بصیرتمون رو گرفته بردار که ببینه چشممون، ولی اون پرده هایی که آبروی ما رو میریزه بر ندار. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت کی گشاید ای شه بی تاج و تخت؟ این چنین قفل گران را ای ودود، این قفلهایی که به دست و پای ما بسته شده، وابستگی هایی که تو دنیا داریم نمیذاره ما حرکت کنیم، این چنین قفل گران را ای ودود، جز که فضل تو کی تواند جز که فضل تو گشود؟ ما ز خود سوی تو گردانیم سر. حالا موقعیتی بوده ماه رمضان عید فطر، ما همیشه به خودمون نگاه میکردیم، خودمون رو میدیدیم، حالا میخوایم تو رو ببینیم. ماز خود سوی تو گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخن گلستان از چه رست؟ این گلستان هایی که پدید ما بردن انسان ها از کجا اومده؟ آخرش هم میگه این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم، هیچ. این همه گفتیم لیکن در بسیج و جنبندی آخر بی عنایات خدا هیچیم، هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای، قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. میگه یه قطره ما دانش داریم. شما نمیدونم جواب این اریک پریستو به هاکینگ خوندین یا نه، میگه ما اصلا شرم میکنیم در برابر مجهولات. اونم ریاضیدان بزرگ دانشگاه کمبریج، میگه انقدر ما مجهولاتمون زیاده که اصلا شرم داریم. میگه کجا فیزیک میتونه راجب چرایی جهان؟ میگه بله، وقتی که یه چراغی روی آب هست، فیزیک میگه که این حرارت چگونه از این شعله به این کتری رفته، این کتری به آب منتقل کرده، این داغ شده. فیزیک قلم رو بهش همینه تعیین میکنه این روابطو، ولی چرا این آب داره میجوشه؟ کی گذاشته برای چی؟ اصلا در قلمرو به فیزیک نیست. شاید یه خانمی خواسته چایی بخوره، فیزیک از کجا میدونه که کی چی کار داره میکنه؟ میگه فیزیک رو چرایی عالمه. چگونگی عالمه، نه چرایی اون. ولی این کسانی که دلشون باز شده، بصیرتشون، میگه قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. این یه قطره‌ای که دارم، خدا اینو نجات بده اینقدر خودم رو نگیرم از هوای تن، از هوای نفس، یعنی منیت، آدم خودش رو گم بکنه، فکر کنه که حالا دیگه همه چی رو ما فهمیدیم. ادعا شده که جاذبه جهان رو خلق کرده، کهکشان. ها جاذبه رو کی خلق کرده؟ جاذبه از کجا اومده که حالا به این رسیدن که دیگه نه دیگه خود جاذبه آفریدگار کهکشان هاست. قطره علم اسن در جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. بی پیش از این کین خاک ها خسفش کنند، پیش از این کین باد ها نصفش کنند. میگه ما که میریم زیر خاک، یه مدتیست فعلا روی خاکیم، خدایا قبل از این که من برم زیر این خاک که خاک ها خسفش کنند، یعنی برم در اعماق خاک، قبل از این که این بادها گرد وجودمونو ببره، 100 سال 200 سال که گذشت دیگه چه چیزی باقی مونه؟ یعنی خدایا موقع که روی زمینم هنوز نفس میکشم، قبل از این که برم پایین زیر خروارها خاک و قرنها و هزارها این باد و نسیم خورشید هر روز بیاد و غروب بکنه و من زیر خاکم چیزی خبر ندارم، قبل از این که به عدم برم این قطره‌ای که به من بخشیدی به دریاهای خودت متصل بکن. انشاءالله که دعاها و توجهاتتون در این ماه مبارک مقبول درگاه حق واقع شده باشه. متشکرم.